بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة فإن انتسب إليه بالأم لم يهل له الخمس و تحل له الزکات. در مسئله سوم مرحوم سید می فرمایند کسی که استحقاق خمس دارد کسی است که منسوب باشد و نسبت او منتهی بشود به جناب هاشم سلام الله علیه از طرف پدر، و اما اگر از جانب مادر نسبش برسد به جناب هاشم سلام الله علیه، خمس برش حلال نیست و زکات برای او حلال هست. این قول مشهور بین امامیه، بلکه به استثناء سید مرتضی این قول سایر فقها همه قائلن به همین قول، فقط سید مرتضی ادعا کرده است که به کسی که منتسب من از ناحیه ام به جناب هاشم باشد به او می شود خمس داد. سید مرتضی چنین می فرمایند که ابن البنت ابن حقیقتن، و استشهاد کرده است به بحث وصیت که اگر کسی وصیت کند مالی را برای فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، اولاد پسری و اولاد دختری همه داخلند، یعنی اونهایی که از طریق مادر به حضرت زهرا سلام الله علیها برسند، این وصیت شامل حال اونها هم می شود. پس کما این که در باب وصیت ولد بنت داخل در عنوان ولد شخص است و اگر حکمی نسبت به اونها باشد شامل حال او می شود، در باب خمس هم همچنین ولد بنت مثل ولد ابن است و خمس به او داده می شود. این در واقع بیان ایشان هست. ولیکن از نظر عرف اولاد بنت اولاد شخص نامیده نمی شود، عرف در واقع. مثلا اگر می خوان به یک نفر بگن آقا به تعبیر اینجا تمیمی، اون کسی که از جانب اب به قبیله بنی تمیم برسد نه از ناحیه ام. روایتی هم هست از حماد ابن عیسی که از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل کردن که حضرت می فرماید و من کانت امه من بنی هاشم صریحه و ابوه من سایر قریش غیر از جناب هاشم فان صدقته تحل له و لیس له من الخمس شیئون. بعد استشهاد می فرماید امام سلام الله علیه لعن الله یقول ادعوهم لآبائهم. خب اگر این روایت از نظر سند موردی نداشته، مشکلی نداشته باشد، از نظر دلالت صریحه که کسی که منتسب به هاشم از ناحیه ام باشد این شخص هم صدقه برش جایز است که مراد همون زکاته، و هم خمس تصریح شده است و لیس له من الخمس شیئون، او از خمس هیچ حقی ندارد. حالا سید مرتضی برای اثبات مدعا این را بیان کرده است که اگر اطلاق ابن به ولد بنت می شود که می شود، خب در آیه مباهله ابناءنا که پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه ابنا مراد حسن و حسین سلام الله علیه ما هستند، به خودشان نسبت دادن، با اینکه نسبت اونها به پیامبر گرامی اسلام به پیامبر گرامی اسلام از ناحیه اون بوده است. خب اصل در اطلاق هم حقیقت است و لذا درباره هم این آیه شاهد است و استشهاد به یک بیانی هم کردن که پیامبر اکرم فرمودن، اشاره به حضرت سید شهدا و حضرت مجتبی سلام الله علیه ما، که هازان ابنای امامان قاما او قعدا. خب ابنای فرموده است، مجازن نیست. این اصل در اطلاق این است که اطلاق حقیقی باشد. پس بنابراین این دو نفر فرزندان منن. خب اگر این است پس بنابراین اینا فرزندان هاشم هم میشوند. پس در نتیجه جواز خمس دارد برای کسانی که از ناحیه ام به جناب هاشم منتهی بشود نسب شاهان. پس اختلاف در واقع مبنایی است. سید مرتضی میگوید ابن بنت ابن است در حقیقت، و نتیجتاً احکامی اگر برای اولاد باشد شامل اولاد از ناحیه بنت هم می شود. در مقابل عمده دلیلی که میگیم خمس داده نشود به اولاد بنت، اونایی که از ناحیه مادر منتهی می شوند به جناب هاشم، عمدتاً مرسله حماد هست. یعنی دو تا دلیل، یکیش مرسله حماده. البته مرسله بودن ضرر ندارد، چون اولا مشهور به این روایت عمل کردن، ثانیا یعنی که بعضی از ارسالها از نظر اعتبار کم ندارن از سه ها. چرا؟ چون باید بین اون کسی که مرسل هست کیست. میگه مثل حماد ابن عیسی که به هر حال از افراد مورد وثوق در باب روایت هست، ارسال ایشان خللی در به اصطلاح سند روایت ایجاد نمی کند. لذا می فهمم وقتی مرسل مثل جناب حماد که از اصحاب اجماع هم هست که اجماع دارن بر این که روایات صادره از او معتبر هست، خب پس بنابراین وقتی جناب حماد از اصحاب اجماع هست، ارسال او موجب طعن در سند روایت نخواهد بود. این روایت ولی کنی یک اشکالی که در اینجا هست این است که امام سلام الله علیه تعلیلی فرموده است که میفرما لأن الله یقول ادعوهم لآبائهم. این ربطی به محل بحث ما ندارد، این مربوط است به اینکه افرادی که به اصطلاح به قول فرزند خوانده که می گرفتن، این آیه مربوط به اونه که اینا دیگه در واقع فرزند اون کسانی که به عنوان فرزندی اینا را اخذ کردن نیست، اونایی که اب اونها هستن اونها می شود در حقیقت اب اونها، نه اون کسانی که اینا را اخذ کردن به عنوان به اصطلاح فرزندی. دلیل دومی که مشهور دارند برای اینکه خمس به کسانی که از طرف مادر منتسب میشوند به جناب هاشم نباید داده بشود این است که میزان و ملاک در بحث نسبت به حضرت هاشم میزانه، یعنی اون چیزی که میزانن این است که باید به جناب هاشم منتهی بشود نسبشان در دادن خمس، و موضوع حکم عنوان هاشمی است، شاهدش هم قول روایت موثقه زراره است که میفرماید لو کان العدل محتاج هاشمیون ولا مطلبیون الی صدقه. حضرت میفرمان اگر حکومت حکومت عدل باشد، هیچگاه فرزندان حضرت هاشم و همچنین فرزندان حضرت مطلب محتاج به صدقه نمی شدن، یعنی حقوق موضوعه از ناحیه پروردگار عالم تبارک و تعالی به ایشان اگر دادی می شد، اینا همشون بی نیاز بودن. لفظ بنی هاشم هم جنبه اضافی درش لحاظ، مثلا معنای اضافی درش لحاظ نشده است که بگیم عنوان ابن بر ابن البنت هم صدق می کند یا نمی کند. معنای اسمی در اینجا منظور هست که مثل عنوان، یعنی معنای اضافی مراد نیست. بنی هاشم یعنی اونهایی که از طائفه به هر حال هاشم محسوب می شوند، اونهایی که از طائفه هاشم محسوب می شوند مثل سایر طوائف باید ببینیم هست. در سایر طوائف در عرب اینجور بود، افرادی که بودن اگر از ناحیه اب به یک قبیله منصوب می شدن، از ناحیه ام به یک قبیله دیگری منصوب می شدن، این رو می گفتن جزو قبیله اب هست، از قبیله ام خارج می دانستن و به قبیله ام نسبت نمی دادن فرزند را، فرزند نسبت به قبیله پدر می دادن. در اینجا هم همینطور، ما اگر کسی از ناحیه ام نسبت داده باشد باید ببین پدرش از چه قبیله است. این منصوب است به همون قبیله پدر. اگر پدرش از به حضرت هاشم سلام الله علیه نرسد، این دیگه جز هاشمی محسوب نمی شود. با اینکه ابن البنت حقیقتاً ابن صدق می کند برش، مجاز نیست، ولی در باب ارث و در باب وقف بسیاری از فقها که خودشان میگن آقا ابن بر ابن البنت صدق میکند، ولی به وقف که میرسن میگن نه، اگر گفت این وقف برای بسا فرزندانم، فرزندان ذکور رو میگیره و فرزندان از طرف به اصطلاح اونایی که از طرف پدر به این شخص میرسن را میگیرد، نه اونایی که از طرف مادر. یا مثل مرحوم شیخ انصاری در خلاف ابن زهره، ابن ادریس، شهید اول و شهید ثانی، همه اینها خمس را به کسی که با اینکه ابن را میگن به ابن البنت حقیقتا صدق میکند، معذالک گفتن خمس به کسی که از طرف پدر منصوب باشد باید داده بشود، نه اون کسی که از طرف مادر. پس در محل بحث ما این است که انتصاب به سبب ام آیا کفایت می کند یا اینکه کفایت نمی کند. پس البته این بحث ما ربطی به باب ارث و با باب وصیت نداره، چون در اونجا سخن در اینه که اگر کسی گفت وقف مثلا اولاد باشد، آیا اولاد مع الواسطه هم اولادن یا اولاد وقتی میگه یعنی اونایی که بلا واسطه ولدن، اون مربوط به اونجا است، بحث وصایت است که با واسطه را شامل می شود یا بی واسطه را هم شامل می شود. مثلا اگر کسی چند تا فرزند دارد و همینجور نوه و اینها، ولی بعضی از این فرزندانش مردن در زمان حیات پدر، اما اول فرزندان و اون فرزندی که مرده است باقی مونده، خب اگر گفت برای اولاد، اینا همون اولاد طبقه اولا هست یا اونهایی که به اصطلاح با واسطه اولادن، اونا را هم شامل می شود. اون بحث مربوط به اون جهت است و ربطی اساساً اون بحث که آیا بلا واسطه باید باشد یا مع الواسطه هم فرقی ندارد، اون حرفی است. ولی در اینجا ما بحث درباره وصایت نداریم، ما قطعاً از هر دو طرف واسطه است. در زمان ما یا در زمانی که مرحوم شیخ طوسی بحث می‌کردن تا زمان حضرت هاشم واقعاً وصایت متعددی وجود داشته است، سخن از بیواسطگی اصلا اینجا معنا نداره. ولی حرف در این است که این وصایت از جانب اب باید باشد یا وصایت سلسله وصایت از جانب امم کافی است. پس اختلاف کاملا واضح شد بین بحث وصیت و ارث از یک طرف و مبحث خمس از طرف دیگر. پس اگر این دو بزرگوار یا این چند نفر در بحث ارث، در بحث وصیت یا در بحث به اصطلاح وقف و همچنین ارث نسبت به اولاد تعمیم دادن، چند منتسبین از ناحیه عم، چند منتسبین از ناحیه اب، همه را به اصطلاح شامل بشود، موجب نمیشد که بگیم در اینجا هم تعمیم بدن. ممکن است کسی چنین اشکال کند که از روایات استفاده می شود حکم پرداخت خمس فرزندان حضرت رسول گرامی اسلام یا اهل بیت ایشان هست. هر کس قرابتی به رسول اکرم صلوات الله سلام علیه داشته باشد و نسبش منتهی بشود به او، می شود به او خمس داد. خب این عنوان عنوان عامی است. انتصاب از ناحیه ابر هم شامل می شود، انتصاب از ناحیه عمر هم شامل می شود. حالا من برای تقریب به ذهنتان عرض می کنم، اگر کسی از ناحیه عمر منتسب باشد به حضرات، آیا نکاح او با حضرات درست است؟ خیر. همون کلامی که مأمون بود یا هارون که به موسی بن جعفر سلام، یا به حضرت به موسی بن جعفر سلام، هارون بود که گفتون ما با شما مثلا فرقی نداریم فلان، حضرت فرمودن نه خیر فرق داره. اگر پیامبر اکرم ازش فرمودن که اگر پیامبر اکرم سوال کردن بیاد مثلا فرض کنین دختر تو رو خطبه بکنه، تو میدی به حضرت یا نه؟ و افتخار میکنم دخترم رو بدم به پیامبر اکرم، همون گونه که اولی و دوم ملعونم افتخار میکردن مثلا. بعد حضرت فرمودن اما اگر بیاد از من خواستگاری بکنه، واضح است که بر ایشان حرامه و من فرزندم نمیدم به ایشان. از اینجا معلوم شد که یعنی فهمان بیش که بین ما و شما فرق هست. خب حالا اگر کسی بگه آقا، خب کسی که اگه انتصاب از ناحیه عم باشد قهرنی محرمیت هست، کما که از ناحیه اب باشد، پس اگر خمس شد برای آل بیت رسول الله صلوات الله و سلام علیه، پس بنابراین خمس به اینها باید بگیم جائز باشد. این شبهه را اگر کسی بکند، جواب این است که موضوع خمس عبارت از کسی که صدقه بر او حرام باشد. اون کسی که صدقه برش حرام هست، خمس بر او باید داده بشود. حالا سوال میکنیم موضوع اون کسی که صدقه بر او حرام است تمام بنو هاشمن، صدقه برشان حرامه. حالا ولو این که سادات عباسی هم باشن، ولو این که سادات نسل حارث هم باشن برادر دیگر، یا نسل ابولهب باشن، بر اینا هم صدقه حرامه، چون تمامشون نسل حضرت هاشم سلام الله علیه هن. خب از ذکر آل یا ذکر اهل یا ذریه اگر در بعضی از روایات آمده است، نه اینکه این دخیل باشد در اصل حکم که اگر این عنوان بود دیگه کافی باشد، نه، عنوانی که دخالت دارد در وجوب و پرداخت خمس به اونها و حرمت، این عنوانی است که صدقه بر اونها حرام باشد. صدقه بر اولاد هاشم حرام است، لذا خمس به اونها باید داده بشود. ذکر اهل بیت یا ضراری حضرت زهرا سلام الله علیها در روایات از باب ذکر خاص بعد العامه، از باب اهتمام بیشتر هست، مثل حافظ و علی الصلوات و صلات الوسطا از اون قبیله که شما اهتمام بیشتر ببرزین به فرزندان. ولذا در بحث ترتیب خمس هم میگیم که اولویت با فرزندان کسانی که منتسبند به جناب ابو طالب از فرزندان هاشم، و با وجود اینها یعنی اگر امر دایر باشد که شما به سید هاشمی بدید یا به سید مثلا غیر هاشم، به سید مثلا عباسی، با وجود هاشمی به عباسی ندید، اول به سید هاشمی بدید. اگر اینا تکفیه شدن و محتاج نبود بهشون، بعد به اونها، باز مثلا از نسل عباس باشن مقدم میشن بر اونایی که نسل ابولهب باشن. دقیقاً اینجور. پس میزان عنوان هاشمی است، فرض کردیم از نظر عرف اونهایی که منتسبن به هاشم از ناحیه اب به اونها گفته میشد هاشمی. در حدائق صاحب حدائق عبارتی دارد، میفهمد المشهور بین الاصحاب انه یعتبر فی الدوائف الثلاث، یعنی این مساکین و یتاما و ابناء سبیل انتصابهم الى هاشم بالابوه و ذهب سید المرتضی الى انه یکفی فی الاستحقاق الانتصاب بالام. بعد می فهمد و منشأ هذا الخلاف ان اولاد البنت اولاد حقیقتن یا مجازن. لذا سید مرتضی و اتباعشان قائل شدند به جواز خم دادن خمس به مطلق منتسب الى هاشم ولو من الام. ولی مشهور قول دوم هست، یعنی قول به این که خمس باید به کسانی که منتسب به هاشمن از ناحیه پدر. بعد از این طایفه از فقها را که موافق با سید مرتضی در این مقام بودن را ذکر می کند، بعد می فرماید آخر الامر، این محل استشهاد ماست از عبارت صاحب هدایق، و انت خبیرون و ان جملت من ها اولا المذکورین و ان لم یسرهو در مسئله خمس اون چرا که نقل از سید مرتضی کردیم، الا اینکه اینها در باب ارث و وقف و امثال ذالک وقتی تصریح میکنن که ولد بنت ولد است حقیقتن، این حکم را آمدن در تمام موارد آوردن، از جمله گفتن خمس هم پس بنابراین ولد بنت میتواند بگیرد اگر کسی اولاد هاشم باشد از ناحیه ام. ولیکن عرض کردم عمده در این جهت همون روایت مرسله حماد هست و ضعف سندش منجبر است به عمل اصحاب اولا، ثانیا بودن حماد از اصحاب اجماع، و بناءً علی هذا اون کسانی که منتسبن از ناحیه اب به حضرت هاشم اونها. نهایت بر این اساس باید گفت که در بین اینها همه کسانی که به هر حال در انتصابشان به حضرت هاشم مشترک باشند جواز اخذ خمس را دارند، همه اینها. ولی کن حالا یک مزایایی گاهی از اوقات است که بعضی از فقهای مطلب رو گفتن، اما خب باید ببینیم این چه دلیلی برش داریم. گفتم مثلا اونهایی که نسبتشان به ائمه طاهرین در آبا بیشتر هست مقدمن در اونهایی که نسبتشون کمتره. مثلا فرض کنید سادات رضوی چون چندین امام دیگه در اجدادشون قرار میگیره مقدم میشن بر سادات موسوی، و سادات موسوی مقدمن بر سادات اوریزی، سادات اوریزی مقدمن بر سادات برحال سجادی، و باز اینا مقدمن بر ساداتی که مثلا بعض سید شهدا برسن، نه از طریق حضرت سجاد سلام الله، از طرق دیگر، یا اونایی که به امام مجتبی سلام الله علیه برسن، یا اونایی که به خود آقا امیرالمومنین برسن از مثلا از اولادهای دیگه و اصلاح حضرت. خب اینی که به هر حال در سلسله اجدادش ائمه بیشتر هستن اونا، مثلا اونایی که نسل جعفر هستن، خب در حدود 10 امام در سلسله اجدادشان هست، حالا ولو اینکه جعفرم در سلسله اجدادشان قرار دارد. علی حاله این حرف رو بعضی ادعا کردن که یک نوع ترجیحی برای این قائل است، ولی در جایی است که مرجح دیگری که اعلا و حال اتم از این نباشد باشد، اگر از هر جهت مساوی باشند ولی این جهت باشه، حالا یک حرفی ولهم البته اثبات باید بکنن اینا این مطلب را. ولیکن اگر فرض کنیم که اگر اینو ما قبول بکنیم، نهایت مثلا سیدی هست موسوی در نهایت تقوا، در نهایت به هر حال علم، در نهایت به هر حال زهد و غیر ذلک، ولی یک سیدی هست که مثلا نسل امام دیگری است ولو بیشتر، اما چنین تقوایی ندارد، چنین به هر حال فضائلی را ندارد، خب مسلم است او مقدم است بر این. این ملاکی را که بیان کرد در فرض تساوی من جمعی جهات است، اگر اصل مطلب قابل قبول باشد. لذا مرحوم سیدم عبارت رو داره میفهم، ولا فرق بین ان یکون علویان او عقیلیان او عباسی، یا همینجه ست طایفه رو میارد. خب بیشتر از این هم بودن، تنها این ست طایفه نیست. لذا از نسل بقیه فرزندان حضرت هاشم هم افراد داریم که مثلا نسل حارث، نسل ابو لهب اینا هستن. بعد میفرمان و ینبغی تقدیم الاتم الغتن به نبی صلی الله علیه و آله و سلم علی غیره او توفیره کل فاطمیین. این مطلب البته جدای از اون مطلبی است که عرض کردم. میفرمان سادات فاطمی که همه اونایی که نسل ائمه طاهرین سلام الله علیهم هستن همشون سادات فاطمی. حالا در بین فاطمیون باز ما تفضیل قائل بشیم اونی که بیشتر امامه، اون رو بعضی ادعا کردن، ولی میفهمن اینها رو ما مقدم بداریم، یا اگر مقدم نمیداریم به اینها بیشتر بپردازی. به هر حال یک مزیتی باید بر اینها باشد. شهید اول در دروس میفرماید و ین بقی توفیر و طالبیین علا غیرهم و ولد و فاطمه علال باقین و ولد فاطمه علال باقین. مرحوم کاشف القدا فاضل هندی میفرماید لیس بالبعید، این عبارت مرحوم فاضل هندی است در کشف اللسان، تقدیم الرضوی ثم الموسوی ثم الحسینی و الحسنی و تقدیم کل من کانت علاقته بالائمه اکثر. این ادعای ایشان است. حالا به چه دلیل؟ بله، البته اگر ما تازه برفرض که دلیلم که اقامه نشده، حالا برفرض اگرم ما بپذیریم این حرفا، در صورتی است که عرض کردم مرجح دیگری در اون توائف دیگر نباشه. اگر فرض کنین یکی باشد، حالا طبق این ترتیب کشف اللسان فرض کنین سید حسینی اما مزایایی دارد که در اون سید رضوی نیست، خب مسلم این مقدم میشد بر او. اگه تساوی باشد و ما این کلام رو بپذیریم، بله سادات رضوی مقدم میشود. حالا بحث سیادت از کجا ثابت میشه؟ این بحث رو مطرح کرده، بحث مهمی هم هست به عنوان مسئله چهار. لا یصدق من ادعى النسب الا بالبینه او الشیاء المفید للعلم و یکفی اشیاء والاشتهار فی بلده. خب دایی بر جعل واضح است که در باب سیادت وجود دارد، برای خاطر اینکه خب در بعضی از دورهای حکومت هایی که حاکم بودند سادات خیلی مورد احترام قرار می گرفتند. در دوره دولت آل بویه اینجور بود که اینا خیلی به سادات احترام می گذاشتند. خب در این اوقات افرادی هم هستن ضعیف الایمان، ممکن است که خودشون رو داخل در نسب کنند، یا در برخی از برهه زمان و حکومت ها مثل حکومت بنی امیه لعنت الله علیهم که اونقدر تضییق بر سادات و بنی هاشم میکردن که خیلی از سادات انکار نسب میکردن که خودشون از نسب به هر حال احتراز میکردن، تا اینکه مثلا بگن جان ما سالم بماند یا کمتر مورد اذیت و آزار قرار بگیرن. ولذا واضح است که وارد شده است و این مضمون که ملعون است کسی که خودشو داخل در نسب کند و همچنین ملعون است کسی که خودش را از نسب خارج کند، هر دوش ملعون هست. حالا باید ببینیم نسب از کجا ثابت می شود. مرحوم سید می فرماید هر کس که از راه رسید گفت آقا من سید هستم و نسبم به جناب هاشم می رسد، کفایت نمی کند مگر اینکه اقامه بینه کند. یک، که از طریق بینه. حالا آیا صرف همین بینه کفایت هست یا نه؟ ایشان میفهمن اولا بالبینه، یا به شیائی که مفید علم باشد. خب بعضی از سادات واضحه در بلادی که زندگی میکردن یا آبا و اجدادشان بودن همینجور نسلا در نسل همه که میدانن میگن آقا ما اصلا دودمان اینا رو میدانیم که اینا همشون سید بودن، یا حتی از جای دیگری اگر آمدن به یک جایی میگن آقا ما میدانیم جد اعلی اینا مثلا از کجا بود و بعد اونا باز در اونجا اشتهار به سیادت داشتن و همینجا منتقل شدن. که خیلی از سادات از این قسمن که اینا اصلا اجداد ایناشون مشخصه که آبا اجدادشون کی بودن، از کجا بودن و آمدن در کجا و این حرفا. پس شیائی که مفیده علم، این علم هم همون علم عادی میخوان بگن، نه اون اعتقاد جانی که احتمال خلاف اصلا از نظر عقلی نباشه، بر خلاف اون مراد نیست، علم از نظر عرف. میگن آقا وقتی این همه مردم در این شهر یا در این به هر حال آبادی پدران ما پدران پدران ما همه میگفتن این طایفه سیدن. خیلی از روستاها هست از قدیم، از مثلا 300 400 سال قبل هم نگاه کنیم میگه آقا دو قسم است این محل، محله سادات محله غیر سادات. این خودش هم شیعه، شیعه یعنی همین که اینا. ولی گاهی از اوقات است که نه، یک نفر پیدا میشه با اینکه مثلا آبا و اجدادش به عنوان سید مطرح نیستن، این میخواد بگه که آقا من سیدم. این از چه راه باید اثبات بشود؟ ان شاء الله توضیحش فردا. صلی الله علی محمد.